بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. فرع سومی که امام رحمت الله علیه بیان فرمودن در این بحث پایانی حد قذف عبارت است از سحر و جادوگری. در این موضوع دو تا مطلب بحث می شود، یکی این که آیا آموختن سحر اشکال داره، کسی سحر یاد بگیرد یا یاد بدهد، آیا این کار اصل کار اشکال دارد یا نه، و اگر اشکال دارد آیا حد دارد یا حد ندارد، و اگر حد دارد حدش چیه. این یه بحثه. بحث دوم این است اگر کسی جادوگری بلد است و در مقام عمل جادوگری می کند، عمل و کار و حرفه او جادوگری است، آیا چنین شخصی حکمش چیست؟ چون گاهی ممکن یک کسی علمش رو بلد باشه ولی هیچ اقدام عملی نمی کند، علمش رو بلده، ممکنه علم را به دیگری هم یاد بدهد ولی هیچ گونه اقدامی برای جادوگری نمی کند، آیا چنین کاری حکمش چیست؟ امام رحمت الله علیه فرموده من عمل به سر یقتل انکان مسلمان، اگر مسلمان است کشته می شود. کسی که جادوگری می کند یعنی یاد گرفته برای خودش یک کار کاسبی قرار داده و از این راه امرار معاش می کند، اگر این کار را انجام بده یقیناً انکان مسلمان یقتل، و اگر مسلمان نباشد کافر باشه. امام فرمودن که نه، کشته نمیشه، یعدب، فقط او را تأدیب کنن، تنبیه کنن. این یه مسئله است. دلیل این مسئله چیست؟ در مسئله 3-4 تا روایت بلکه بیشتر وجود داره. یک روایت این است که کسی که سحر و جادو می کند یقتل، فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان نگذاشته. روایت بعدی فرموده است انکان مسلمن یقتل. این روایات دسته دوم خاصه، روایات دسته اول عام است. به خاطر روایات دسته دوم روایات قسمت اول تخصیص میخوره، میگوییم انکان مسلمن یقتل و اگر مسلم نباشد یعدد.
در حکم
ارتداد
میشه؟
فرمودن یقتل دیگه. بعد از امام سوال میکنن، یا ابن رسول الله اگر مسلمان باشد کشته بشه، اگر کافر باشد کشته نشود، یعنی کافر مجازاتش کمتر باشد از مسلمان. حضرت فرمود خب او کافره، کافره بالاتر از سحر رو دارد، اگه میخوای بکشیش به خاطر کفرش بکش، چرا به خاطر سحرش بکشی؟ سحر و شرک در یک ردیف است، یعنی اگر مجازات او قتل باشه به خاطر شرکش باید کشته بشود، نه به خاطر سحرش، او بالاتر از سحر را مرتکب شده دیگه. این یک موضوع و یک مطلب. اما تعلیم و تعلم سحر چی؟ یاد بگیرد یا یاد بدهد؟ این کار چه خصوصیتی دارد؟ آیا حرام است یا حرام نیست؟ و اگر حرام است حد او چیه؟ ملاحظه کنیم گاهی آموزش دادن هم حرفه اوست، کار اوست، کاسبی میکنه، باز با اون قول اول فرقی نمیکنه. اما گاهی از صرف آموزشه و آموزش دیدنه در این حد. باید ببینیم انگیزه یادگیری چیه، چرا یاد میگیرن. یک وقت یاد میگیره تا پدر سوختگی هایی که برای اسلام ممکنه پیدا بشه جلوشو بگیره، مدعی نبوت رو جلوشو بگیره، مدعی امامت رو جلوشو بگیره و امثال اینها، این مزخرفات رو که میخوان جلو و بدعت ها رو بگیرن به تعبیری. خب اگر کسی به این عنوان یاد میگیره، نه تنها جائز است، گاهی موارد ممکنه واجب باشد، بعضی موارد ممکنه واجب باشه. الان در رابطه با این یمانی ها الحمدلله اون از بین دارن میرن، ولی در این حال برای اینها، اینا از این طریق وارد میشن، آقا یک نفر رو میان تبلیغ میکنن اینا، بعد میگه تو فردا شب چنین خوابی میبینی، مثلا در روز دیگه چنین خوابی میبینی، چنین اتفاق میفته، بر اساس همین پدرسوختگی ها مردم را گمراه میکنن. خب اگر کسی یاد بگیره تقابل کند با اونها، تقابل کند با اونها، یقینا این هیچ اشکال ندارد، گاهی ممکنه آموزشش واجب هم باشه، جایز که نیست که، به جای خود جایزه، ممکنه واجب هم باشد. اگر اینجور باشد یقینا تنبیه ندارد و هیچ مشکلی برش مترتب نیست. آموزش دادن به این انگیزه، آموزش دیدن به این انگیزه مانعی ندارد. البته اگر غیر این انگیزه های درست باشه، اصل کار حرام است و مرتکب حرام علی کل حال مجازات می شود و تعذیر باید بشود. این سر نیست،
سر نیست،
ولی
ممکنه که
آقا مثلا
بعضی از
خانواده ها
رو اینا به هم
سر، اونایی که به هم میزنه اونا فعلش حرام است. من عمل به سر یقتل انکان مسلمن و یعدب انکان کافره. حالا از کجا معلوم میشه که این سر عمل کرده؟ و یثبت ذلک بالاقرار، راه اثباتش اقرار است. حالا یه مرتبه اقرار کند یا دو مرتبه، امام فرمودن احوت دو مرتبه است، ولی یک مرتبه هم کفایت میکند به خاطر عموم اقرار و لغلا علی انفسهم نافذ یا جائز، این عموم میفرماید یک مرتبه هم کفایت میکنه. و بالبینه، به وسیله بینه هم قابل اثباته. ولو تعلم السر لابطال مدعی النبوه فلا بأس به، اشکال ندارد، بل قد یجب، گاهی بل ربما ما یجب، گاهی ممکنه واجب هم بشه، که انسان در مقابل با بدعتگران واسطه، مشکلی ندارد. سه تا روایت عرض کردیم هست. اولا مسئله اجماعی است، ثانیاً این روایت، روایت سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ساحر المسلمین یقتل و ساحر الکفار لا یقتل. فقیل یا رسول الله، عرض کردن یا رسول الله، ولی منم لا یقتل ساحر الکفار، چرا ساحر الکفار کشته نمیشه؟ حضرت فرمود لأن الکفر اعظم من السحر، و لأن سحر و شرک ممنوع مقرونان، سحر و شرک در ردیف همان، کف از اینا بالاتره. این روایت اول. روایت دوم روایت زید شهام است. حضرت امام صادق فرمودن از ساهر و یضرب به سیف ضربتن واحده علی رأسه، فرمودن ساهر رو یک ضربت به سرش با شمشیر بزنم، این بکشنش دیگه. دیگه اینجا نفرموده کافر باشد یا مسلمان باشد، فرموده ساهر رو این کار بکنه. یا این روایت بعدی از امام سجاد علیه السلام ان آبائی علیه السلام قال از سائل رسول الله ان ساهر، از حضرت رسول در رابطه با ساهر سوال کردن. حضرت فرمود اذا جاء رجلان عدلان، وقتی دوتا شاهد عادل آمدن شهادت دادن به ذالک، فقط حل دمو، خونش حلاله، بکشنش. این روایت هم مطلق بود، قید مسلمان و غیر مسلمان نداشت. این دوتا روایت مطلق را کنار اون روایت اول اگر بگذاریم، تفصیلی که در فتوا آمده ثابت میشه. امام فرمودن کسی که عمل به سحر بکند، یعنی جادوگری کنه، اما کسی یاد بگیرد چی؟ یاد گرفتن عرض کردیم انگیزه های مختلف داره. اگر همینطوری شانسی یاد میگیره حرام است. اگر با انگیزه درستی یاد میگیرد، انگیزه درستش اینه که مدعی نبوت را چیکار کنه؟ رسوا کنه، مدعی امامت را رسوا کند و امثال اینها. اگر اینجور باشد مشکلی ندارد، بلکه گاهی واجب میشه. گاهی ممکن است سر را یاد بگیرد تا در آینده مفسده جویی کند و مفسده انگیز بشه، بعد اینا یقینا حرامه. خب این فتوا بود و این فرع سوم. و اما فرع چهارم، فرمودن کل ما فیه تعذیر من حقوق الله سبحانه و تعالی یثبت بالاقرار والاهوت الاولا ان یکون مرتین و به شاهدین عدله. دیگه این مسئله و فرع چهارم اختصاص به سحر ندارد. هر کاری که تعذیر دارد و تعذیرش من حقوق الله باشه، راه اثباتش دو چیزه: یا اقرار کسی است که این کار را انجام داده، یا شهادت بینه است. اقرار یه مرتبه باشه یا دو مرتبه، امام فرماد احوت این است که دو مرتبه باشه، ولی با اقرار یک مرتبه هم ثابت میشه. اگر شما به عموم این جمله شریفه اقرار العقلاء علی انفسهم جائز تمسک بکنید، معناش اینه که یک اقرار کافیه. اما اگر ملاحظه کرده باشید در روایاتی که در باب زنا، در باب لواط و امثال اینها گفتیم، اقرار را نقطه مقابل بینه حساب کردن. شخص آمد اقرار کرد، حضرت فرمودن خب حالا برو بخواند، بعد پیش خودشون فرمودن اللهم، این یک شهادت. بار دوم اقرار کرد، حضرت فرمودن خدایا شاهد باش، اینم دو تا شهادت. پس معلوم میشه اقرار را مقارن با شهادت حساب کردن و همپای شهادت. اگر اقرار همپای شهادت باشد، شهادت عدلین باید باشد. اگر شهادت عدلین است، یقینا اقرار هم باید مرتین باشد. بنابراین امام فرمودن احوت این است که اقرار مرتین باشد. درست است که شما با کلمه اقرار العقلاء علی انفسهم جائز می توانید اثبات کنید که اقرار واحد کافی است، اما اگر خواسته باشید اقرار را مقرون و قرین شاهد حساب کنید، اینجا با یک شاهد قابل اثبات نیست، باید شاهدین باشه، لذا اقرارین هم باشه. امام اول فرموده الاحوت، بعد فرموده الاولا، الاحوت الاولا. ولی بعید نیست که از اون روایات حد استفاده بشه که نه، اینجا باید دو تا اقرار بکند و اقرار واحده کفایت نمی کند. می فرماید هر چیزی که در او تعذیر است اگر از حقوق الله باشه با اقرار ثابت میشه، و اول احوت الاولا این است که اقرار مرتین باشه، و اما و راه دومم اثبات به وسیله شاهدین عدله. این فرع هم تمامه. فرع چهارم اینه، اگر کسی واجبی را ترک کرد، بله فرع پنجم، اگر کسی واجبی را ترک کرد یا حرامی را مرتکب شد، واجبی را ترک کرد یا حرامی را مرتکب شد، مثلا غیبت کرد که حرمتش قطعی و مسلم است نسبت به دین، چنین شخصی امام می فرماید فلل امام علیه السلام و نائبهی تعذیره به شرط ان یکون من الکبائر. فرموده است این ترک واجب یا فعل حرام اگر از گناهان کبیره است، امام یا نایب امام که حاکم مسلمین است، این شخص را میتواند تنبیه کند، تعذیر کند، شلاق بزنه، شلاقش بزنه، به شرط این که از گناهان کبیره باشه. حالا تعذیرش چقدر باشه؟ و تعذیر دون الحد، از حد باید کمتر باشه. شما کمترین حد را در نظر بگیرید، در بعضی از موارد کمترین حد 75 بود ظاهرا، در بعضی جاها، در اون مواردی که کمترین حد را در نظر گرفتید، حدی که در شریعت آمده، تعذیر باید از او کمتر باشه، ولو اینکه یک شلاق کمتر باشه. کل من ترک واجبا او ارتکب حراما فللامام و نائبه تعذیره. امام یا نائب امام حق دارد که او را تعذیر کنه، به شرط این کن حرام از کبائر باشه، و تعذیر دون الحد است، کمتر از حده، و حده به نظر الحاکم، مقدارش را نظر حاکم و قاضی مشخص می کند که آیا 10 تا ضرب و شلاق بزند، 20 تا بزند، چند تا بزند، به نظر حاکمه. ول احوت له فی ما لم يدل دلیل علی التقدیر عدم التجاوز عن اقل الحدود. می‌فرماید مواردی که دلیل خاصی نداره که چند تا ضرب شلاق بزنن، بهتر این است که از اقل حدود تجاوز نکنه. حالا اقل حدود موارد فرق میکنه، گاهی مثلا اگر عبد باشد 40 ضرب است، معناش اینه که از 40 تا بیشتر نشود. موارد رو یکی یکی باید بررسی کنیم. امام رحمت الله علیه در این مسئله فرمودن حرامی را که از کبائر است اگر کسی مرتکب شد تعزیرش کند امام، حرامی که از کبائر است. اولا گناه کبیره یعنی چی؟ کبیره یعنی چی؟ آیا کبیره به معنای بزرگ در مقابل صغیره یعنی گناه کوچک؟ اگر این جور باشد ممکن است شما هر کاری رو به نسبه به پایین تر خودش حساب کنی کبیره باشد، نسبت به بالاتر خودش حساب کنی صغیره باشد. بله فرمود و اما رشا فی الاحکام یا امار فهو الکفر بالله العظیم. خب یه وقت غیبت میکند از گناهان کبیره است، بله، اما همین غیبت رو با رشوه حساب کنید. رشوه رو فرموده است اما رشا فی الاحکام یا امار فانه الکفر بالله العظیم. فرموده اصلا رشوه کفر است، کفر به خداست. شما غیبت رو با او مقایسه کنی کوچکه، بله با او اگر حساب کنی کوچکه، ولی با بعضی دیگر که فرموده ای کسی غیبت کند گناه 70 زنا رو دارد کلها به ذات محرم، مثلا یا مثلا اگر یک درهم ربا بخورد گناه 70 زنا رو دارد کلها به ذات محرم. خب اینجور شما حساب کنی، بله اینجور حساب کنی، باید در مقایسه با کوچکترش کبیره حساب میشه. در رابطه با اون رشافل احکام رسمن فرمود فاول کف بالله العظیم. اگر اینجوری حساب کنی خلاصه کبیره و صغیره نسبی مقایسه ای است. اگر مقایسه باشد ممکنه خیلی چیزها رو شما کبیره حساب کنید در مقایسه با گناه کوچکتر. امام رحمت الله علیه در استفتاءاتشان یکی از امام سوال میکنه که آقا گناه صغیره و کبیره را تعریف کنید، سوال میکنم تو استفتاءات امام. امام رحمت الله علیه فرمودن گناه کوچک بزرگ ندارد، تمام گناهان کبیره است، تمام گناهان کبیره است. شما نگاه نکن چه کار انجام دادی، تو ببین حرمت چه کسی را شکستی، حرمت خدا را شکستی، حریم خدا رو تجاوز به حریم خدا کردی، حرمت شکنی کردی. حرمت شکنی کمش هم بزرگه، اصلا گناه صغیره نداریم. تو استفتا اینجوری فرمودن اصلا ما گناه صغیره نداریم. دهن کجی به خدا، جسارت نسبت به خدا، شکستن حرمت خدا بزرگه، اصلا کوچک ندارد، همش بزرگه. خب وقتی شما اینجوری حساب کردی اصلا گناه کبیره نمیشه. معیار در کبیره بودن چیست؟ گناه کبیره یعنی چی؟ حالا شاید ترین موضوع حرف بزرگان رو نقل بکنیم که کبیره معناش چیه. صلی الله علیه و آله.